خب دوستان سلام، خوش اومدین. داستان امشب رو از دفتر دوم انتخاب کردیم. توی این سایت ما قسمت 15 هم هستش. فروختن صوفیان، بهیمه مسافر را جهت سما. این داستان یه مبحثیه در رابطه با بحث هایی که در رابطه با مثنوی داشتیم، سلسله بحث های نفس و تقلید و فکر و این چیزا. این برمیگرده به بحث تقلید. صوفی در خانقاه از راه رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. یه صوفی از راه رسید، مرکبی رو که سوارش بود برد توی آخر بستش. آبکش داد و علف از دست خیش، نچنان صوفی که ما گفتیم پیش. به این مرکبش آب و علف داد توی اون آخری که بسته بودش، ولی نه مثل اون صوفی که قبل از این گفتیم. یه 3-4 تا داستان بالاتر یه داستان رو از یه صوفی تعریف میکنه که میگه منظور من به اون صوفی نیست، یه صوفی دیگه ای رو دارم میگم. احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. به اصطلاح حواسش به مرکب بود که ابه فراموشی خبات هم از خبط میاد، اشتباه، به اشتباه نخوره و وقتی که قضا میاد دیگه احتیاط کردن هیچ سودی نداره. من یه نکته رو خدمتتون بگم تا برسیم به بقیه داستان. اینکه صوفی در خانقاه از راه رسید، قبلن ها رسم بر این بوده که صوفی ها در سلکی که بودن یک مرحله از مراقبه رو داشتن که به این میگفتن سیر آفاق و سیر انفس. یعنی اینکه یه صوفی با دست خالی، حالا اگه یه مرکبی داشته، یه مقدار آب و نونی داشته، به هر حال یک به اصطلاح اندوخته اندکی رو با خودش جمع می‌کرده و یک راه‌های خیلی طولانی رو اینا می‌رفتن. تو بیابون‌ها می‌رفتن، توی جاهای خیلی خطرناک، کوه‌ها، چون سفرها مثل الان که نبوده و این کار رو حتما می‌کردن. البته باید با اجازه پیر می‌بوده و تا پیر اجازه نمی‌داده این کارو انجام نمی‌دادن. خیلی هم گفتن که این کارو نکنید چون خیلی خطرناکه. به حیوانات خطرناک برمی‌خوردن، به خب مریضی بوده، بی آبی بوده، گرسنگی بوده. این کار رو به طور کلی بهش می‌گفتن سیر آفاق و سیر انفس، یعنی حرکت می‌کردن در افق‌ها و در نفس‌ها. انسان‌های متفاوتی رو می‌دیدن توی این خانقه هایی که می رفتن، شهرهایی که می رفتن، با عرفای بزرگ، با صوفیه، با کسانی که از این مسائل آشنایی داشتن هم نشین می شدن و به شهر دیگه می رفتن. این صوفی هم یکی از این نوع صوفی هاست. اون موقع هم صوفی چون پول نداشته معمولا به کاروانسراها اینا نمی رفتن، می بودن تو خانقه ها، چون تو خانقه ها مجانی می موندن، شب رو صبح می کردن. اگر هم نونی غذایی توی اون خانقاه بود، اینا با اون اهل خانقاه شریک می شدن و غذاشون رو می خوردن و صبح یا دو روز سه روز بعدش به مسیر خودشون ادامه می دادن. این یه مختصری راجع به حرکت هایی که صوفی ها انجام می دادن. این صوفی هم که الان تو قصه ماست از همین صوفی هاست، کسیه که اهل طریقت، در طریقت قدم گذاشته و داره در مسیر سیر آفاق و انفس میره. به هر حال صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقرو ان یوی کفرن یوبیر. صوفیان تقصیر بودند، تقصیر یعنی فقیر، بی پول، به اصطلاح تهی دست. به این آدم تقصیر نه معنی گناه. صوفیا کسانی بودند که تنگ دست بودند، فقیر بودند و پولی نداشتند. این کاد فقرو کفرن یوبیر همون ضرب المثلیه که وقتی فقر از یک در میاد تو، ایمان میره بیرون. اومدن فقر باعث میشه که کفری یوبیر، یوبیر به معنی مهلک، ویران. شما اگر شنیده باشین زمین بایر، یعنی زمینی که مهلکه، استفاده ازش نشده، به اون زمینی که مهلک هست میگن بایر. خلاصه فقر باعث ورود کفری مهلک میشه. ای توانگر که تو سیری، هین مخند بر کجی آن فقیر دردمند. کسی که توانگره میگه به آدم توانگر نخند، به کسی که گرسنه است. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. به خاطر فقری که داشتن صوفیا اومدن و گفتن که خر این تا صوفی تازه وارد رو ببریم بفروشیم، چون در فقر شدیدی بودن، مهلکی بودن. که از ضرورت هست مرداری مباه، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. یک اصل خیلی مهم فقهی در اسلام وجود داره که تمام چیزهایی که در اسلام، در فقه اسلام حرام به حساب میان، اینها در شرایطی که ضرورت پیش بیاد حلال میشن. مثلا خوردن مرده، گوشت مرده حیوان، میگه اگر ضرورت پیش بیاد خوردن گوشت مردار مباح میشه. خیلی چیزایی که در شرایط عادی فساد محسوب میشه در شرایط ضروری کاملا صلاح و مثبت دیده میشه. قبل از اینکه ما وارد رمزگشایی این داستان بشیم، یه نکته رو شما دقت کنید. اول داستان داره یه چیزی رو بیان میکنه که خیلی از این درست و غلطی هایی رو که ما داریم میبینیم در شرایط متفاوت عوض میشن. به این نکته خیلی دقت کنید. این موضوع رو که میاره چون میخواد داستان رو توضیح بده، در اول داستان به ما میخواد نشون بده که شما خیلی چیزها رو بد میدونید در شرایط عادی، ولی وقتی شرایطتون عوض میشه همون بدها میشن خوب. شما ببینید شرایطی که انسانها در مثلا قحطی و گرسنگی دارن با شرایطی که در فراوانی و رفاه دارن خیلی متفاوته. در قحطی خیلی چیزها مجازه، در صورتی که در حالت فراوانی همونها غیر مجاز به حساب میاد. مثل جنگ و صلح، مثل خیلی شرایطی که عوض میشه، تمام قوانینی که ما محکم بهش چسبیدیم و غیر قابل رسوخ میدونیمشون در شرایط متفاوت اینها عوض میشن. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. بلافاصله خر این آقا رو بردن فروختند، لوت یعنی قضا، قضا آوردن و شمعای خانقاه رو روشن کردن. ولوله افتاد اندر خانقه، کمشبان لوت و سما است و شره. خلاصه خانقاه خیلی شلوغ شد و همه سر صدایی بلند شد توی خانقاه، گفتن امشب ما قضا داریم، سما داریم و شره. شره یعنی پرخوری. وقتی که انسان خیلی زیاد میخوره، شکمش پر میشه، به اون میگن شره. چند از این صبر و از این سروزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند. میگه این صوفیایی که توی این خانقاه بودن گفتن چقدر صبر کنیم بر این سه روزه ها. سه روزه یک روزه هایی هستش که به این روزه ها روزه های وصال میگن. این در اهل تشیع نیست، در اهل تسنن هستش. یعنی شما سه روز متواتر بدون اینکه افطار کنید پشت سر هم روزه میگیرید. در تاریخ ما زیاد داریم که پیغمبر اسلام این کار رو میکرده و پشت سر هم بدون اینکه افطار کنه سه روز روزه میگرفته. این هم به اسلام ربطی نداره. در قبل از اسلام در هند، در کشورهایی که اهل اینجور مسائل بودن، این روزه ها وجود داشته. به هر حال این روزه ها روزه هاییه که روزه های سه روزه بهش میگن. در باز اهل سنت خیلی این متداوله که برای حاجتی که دارن، برای نذرهایی که میکنن، معمولا شبهای 12، 13، و 14 هر ماه رو روزه وصال میگیرن و معتکف میشن. به این باور خیلی جدی معتقدن. در تشیع به خاطر فقه شیعه این موضوع نیست و این جزء حرام ها به حساب میاد، ولی در اهل سنت وجود داره. به هر حال اینو گفتم ما چقدر از این روزه های سه روزه بگیریم، از این روزه های سه روزه خسته شدیم، از این زنبیل و این دریوزم یعنی گدایی، از این که هی زنبیل دستمون بگیریم بریم گدایی کنیم یه نونی چیزی بهمون بدن، چقدر دنبال این داستان بریم. زنبیل و دریوزم این به این معنی نبوده که اینا گدا بودن. یک مراحلی وجود داره در تصوف که حالا تو جلسات گذشته خب راجبش خیلی صحبت کردیم، ان شاءالله بعد از این هم صحبت میکنیم. معمولا پیر به دلایلی که بوده اینها رو میفرستاده بیرون برای گدایی. اینا هم هرچی تو اون کشکولشون، تو اون زنبیلشون جمع میشده، خودشون حق استفاده نداشتن، می آوردن توی خانقاه، می ریختن توی اون جایی که بوده، همه می ریختن اونجا. پیر به فراخوری که تشخیص میداده بین افراد اینها رو تقسیم میکرده. حالا اینا میگن ما از این زنبیل و دریوزه و گدایی خیلی خسته شدیم، ما هم از خلقیم و جان داریم، ما دولت امشب میهمان داریم. ما گفتن که ما هم آدمیم، ما هم بنده خداییم، بالاخره ما هم دل داریم، امشب خوشبختی دولت یعنی خوشبختی قدرت مهمون برامون رسیده و میخواییم ازش استفاده کنیم. تخم باطل را از آن میکاشتند، کان که آن جان نیست جان پنداشتند. به خاطر این فکر رو میکردن که مال اون بنده خدا رو دزدیدن، که فکرشون سر این بود که شکم یک موجود جانداریه و به خاطر این تخم باطل رو میکاشتن. صحبت اصلی که میکنه مسئله بالاست، که تخم باطل رو ما خیلی وقتا از این نظر میکاریم که فکر میکنیم که قوانینی که به ما گفته میشه و چیزهایی که برای ما برنامه ریزی میشه اینها روی سنگ حک شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، این است و جز این نیست. به همین خاطر چیزهایی رو که جان ندارن، مصنوع دست بشرن و ما اینها رو به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ساختیم، به اینها جون میدیم و میگیم اینه و جز این نیست، اگر هم غیر از این کنی اونی به سرت میاد که نباید بیاد. به هر حال وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. اون مسافرم که از راه دور اومده بود، همین صوفی داستان ما، خسته بود و دید چقدر مهمون نوازی ازش میکنن. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. صوفیایی که تو اونجا بودن خیلی اینو تحویل گرفتن، خیلی صوفی مهمان رو به خاطر اینکه خرش رو برده بودن فروخته بودن تحویلش گرفتن. گفت چون میدید میلانشان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد کی. به خودش گفت صوفی، گفت وقتی که اینقدر منو تحویل میگیرن و اینقدر به هم احترام میذارن، اگر امشب بخوام صفا نکنم، لذت نبرم از شبی که دارم، پس کی میخوام استفاده کنم. لوت خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پر دود و گرد. خلاصه اینا غذا رو خوردن و سما رو شروع کردن و خانقه تا سقف شد پر از دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پا کوفتن، ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن. خلاصه دود مطبخ رفت تا بالا، اینا هم سما میکردن. حالا من تو پایین‌تر براتون توضیح میدم که سما رو به چه صورتی انجام میدادن، چون خودش توضیح میده. گرد و خاک تا سقف رفت بالا، گاه دستفشان قدم میکوفتند، گه به سجده صفه را میروفتند. دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. جز مگر آن صوفی که از نور حق، سیر خورد او فارغ است از ننگ دق. دست افشان بودند و یه وقتایی هم قدم میکوفتند. سمایی رو که هم معمولا انجام میدن، یک میدونی بوده مثل میدون سن امروز که همه روش میرقصند، که به این میگفتند صفه. این پایین تر بوده، جای پایینی قرار داشته، کسانی که سما میکردن اونجا سما میکردن. اون کف اینم خاک بوده، خاکای خیلی نرم ریختن برای کسانی که رقص سما انجام میدن. به همین خاطر کسایی که رقص سما انجام میدادن گرد و خاک این میرفته بالا، بعد به سجده صفه را میروفتن. ما یک قسمتی در سما داریم که بهش میگن سجده سما. من اینو تو دوستا بیت بعد توضیح میده خدمتون عرض میکنم که سجده سما یعنی چی. به هر حال میگه خیلی دیر پیش میاد که صوفی از روزگار یک دلی از عزا دراره، یک غذای سیری بخوره. به خاطر همینه که صوفی همیشه خاره. یعنی شما وقتی که سر یه میز یا یه سفره غذا میبینینش اونچنان با ولع داره میخوره، مثل این که از قحطی در رفته. میگه به خاطر اینه که اینا سالهای سال غذا نمیخورن، غذا گیرشون نمیاد که بخورن، به همین خاطر خیلی خار میشن. غیر از اون صوفی که اون با نور حق ارتزاق میکنه و از ننگ این که بره از کسی چیزی رو تقاضا کنه، از کسی گدایی کنه، از اینها رسته. غیر از اون صوفی، بقیه صوفی ها همه خار هستند. از هزاران اندکی زین صوفی اند، باقیان در دولت او میزی اند. حرف خیلی کلیدی میزنه. ببینید، چون من قبل از اینکه وارد این رمزگشایی های نرمالی که با هم میکنیم بشیم، این داستان رو من با توضیح بدم که رمزگشایی برامون یه مقدار ساده تر بشه. ببینید، از هزاران هزار از این قدیسین و مردان خدا و عارف ها و حالا هر چی که ما اسمش رو میذاریم، واقعا از میلیون ها میلیون اندکی از اینا هستن که دارن از نور حق ارتزاق میکنن. بقیه آدم ها تو دولت و سایه اونا دارن زندگی میکنن. یعنی میگن آقا چون یه همچون آدمی یه زمان بوده، حالا منم همونم، هیچی نیست توش، خالیه، ولی چون یک حقیقتی بوده سر همون داستان شتر زاله که با هم میخوندیم، چون یک حقیقتی وجود داشته، خیلی از این مجازها تو سایه اون دارن زندگی میکنن. خیلی از این بزرگان و قدیسین دارن نون اون قدیسین واقعی رو میخورن که بودن، و الا بقیه اینها از هزاران اندکی پیدا میکنی، خیلی کم پیدا میکنی یکی مثل اینها. این یک گوش زدیه که تمام عرفا همیشه به ما میکنن، فقط مال مولانا نیست، در حافظ نیست. شما ببینید، مثلا بیاین سراغ شیخ محمود شبستری، میگه قرنها باید که تا یک مرد حق پیدا شود، با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن. یعنی این نیستش که ما هر کی رو که میبینیم و تبلیغاتی براش میشه و یه صحبتهایی میشه که آره آقا فلانی مرد حق و خداست و از با خدا در ارتباط و نمیدونم از این چیزایی که میگن، میگه همچون چیزایی نیست، یه عده‌ای شاید یه زمانی بودن، ولی بقیه زیر سایه این دارن زندگی میکنن، زیر سایه این آدمهایی که حقیقت داشتن، بقیه ولمعتلن. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حراره جمله را انباز کرد. ببینید، اگر شما تو نسخه اینه دم دوستان، اگر دارن، اگر خراره هم دارید، خراره هم درسته، فقط حراره نیست، نسخه ماست که حراره رو داره. زین حراره پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر. به طور کلی اینه، وقتی که سما رو شروع می کردن، اول با یک آهنگ این سما رو شروع کرد. تمام سما همیشه همینجوره، روی یک متدی، سما عرفانی رو من میگم، صوفیه رو میگم، درست موسیقیه، ولی با موسیقی که شاید آشنایی دارید یه مقدار متفاوته، و مسلم بدونید با این چیزایی که به عنوان سما تو این رادیو تلویزیون میبینید کاملا متفاوته، ترتیب خاصی از موسیقیه. ولی به هر حال اتفاقی که میفته، اینها یک متدی رو شروع میکنن با هم دیگه. اول شعری خونده میشه، کسی از به نام قوال شروع میکنه به خوندن. وقتی که اون شروع میکنه به خوندن، حالا یه شعری هست، این وسط یه ترجیبندیه، این ترجیبند رو بقیه کسایی که دارن سما میکنن با اون قوال تکرار میکنن. این ترجیبندش خر برفت و خر برفت بود. وقتی که اینا شروع کردن به سما کردن، ترجیبندی رو که استفاده میکردن، میگفتن بهش به اصطلاح خر برفت و خر برفت رو با اون قوال تکرار میکردن. چون سما آمد ز اول تا کران، وقتی که سما به آخرش میرسه، افرادی که توی اون صفه قرار میگیرن عملی رو انجام میدن به نام سجده. بعضی هم انجام نمیدن، متفاوتن، چون شکلهای خیلی مختلفی داره. در اون قسمت آخر اونایی که دف زنن، چون از آلات موسیقی سما دف هستش، تنبور هست، و دف نقش بسیار اساسی رو داره. این چند نفری که دف میزنن، نوع دف زدنشون میشه ضرب گران، سنگین میزنن و با اون سنگین زدن سما در حقیقت به اوج خودش میرسه و دیگه آخرای سما هستش. به هر حال از ره تقلید آن صوفی همین خربرفت آغاز کرد اندر حنین. این صوفی قصه ما هم به خاطر اینکه اینا سما می کردن و داشتن می گفتن خربرفت، از راه تقلید بدون اینکه بفهمه منظور اونا به کدوم خره، اون هم خربرفت رو شروع کرد به گفتن اندر حنین در اون سر و صداهایی که وجود داشت. چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما، روز گشت و جمله گفتند الودا. چون که دیگه سماشون تموم شد، دیگه شب هم شده بود روز، جمله اون مردم گفتن که خداحافظ، ود الودا و رفتن. خانقه خالی شد و صوفی بماند، گرد از رخت آن مسافر میفشاند. دیگه خانقه خالی شد و صوفی ما هم شروع کرد که لباساشو مرتب کردن و خاکا رو روفتن و که حرکت کنه بره. رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بربنددان همراه جو. اون چیزی رو که روی خر میخواست بذاره، رخت یعنی همون حالا پالون، هرچی که روی خر میخواسته بذاره اون آورد بیرون و آماده کرد و گوشت که بذاره روی خر و بره به مسیرش ادامه بده. تا رسد در همراهان او میشتافت، رفت در آخر خر خود را نیافت. برای اینکه اینا معمولا دست جمعی با هم حرکت میکردن، به خاطر اینکه توی راه با هم باشن، این میخواست زودتر برسه به همراهانی که باهاش هستن. رفت توی آخر، دید خرش نیست. گفت آن خادم به آبش برده است، زان که خر دوش آب کمتر خورده است. گفتش که خادم اینو برده برای اینکه آب بخوره، به خاطر اینکه شاید خر دیشب آب کمتر خورده. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. خلاصه خادم اومد و صوفی گفتش که خر من کجاست. خادم بهش گفتش که ریش بین. ریش بین یعنی این که به قول خودمون زکی، کدوم خر. به خاطر همین صحبت یه جنگی، یه دعوایی بلند شد. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کردم. گفت من خر رو به تو سپردم و تو موکل خر بودی. صوفی ما به آقای خادم گفت از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو.